اونجا که خدا میفرماد انا جلیس و من جالسنی، اینجا که من همنشین کسانی هستم، کسی هستم که او همنشین منه. خب مساق همنشینی با خدا چیه؟ بشین سر سفره معرفت، یاد بگیری، یاد بدی، علم خدا رو یاد بگیری درباره معرفت خدا، درباره قواعد خلقت، درباره قواعد و قوانینی که خدا با بنده هاش داره رفتار میکنه. باز ما اینها رو یاد بگیریم، ظرفیت روحی پیدا کنیم، عرض کردن انبساط روحی پیدا کنیم با این یاد گرفتن ها. و این خودش یکم مصادیق همنشینی با خدا دیگه. یه تو نشستی داری معرفت یاد میگیری، انگار دیگه همنشین با خدا شده و خدا هم میگه انا جلیس و من جالسنی، یعنی من خودم همنشین کسی هستم که او با من همنشینه. یعنی اگر شما همنشین خدا بشید، خدا همنشینتونه. و اگر همنشین کسی در دنیا بشی، یعنی یه رفت و آمدی باش داری، یه رفاقتی شده، یک بدبستونی با اون شخص صورت گرفته که سر یه بزنگاهایی که به اون شخص نیاز داره اون شخص کمکت میکنه، اون شخص یه جایی که آشنا یا پارتی داره اون شخص کمکت میکنه و به دادت میرسه و تو رو از اون شاید موقعیت حساسی که هستی رد میکنه، میگه انا جلیس و من جالسنی، اگر شما با من بشینید من خدا هم نشین شما میشم. یعنی من خدا که علا کل شیء قدیر هستم، به همه چیز آگاهم، به همه چیز توانام، همه چیز را میدانم و میتوانم انجام بدم، من با این قدرت هم نشین تو میشم. یعنی چی؟ یعنی هر جای دنیا، هر آشنایی، هر پارتی، هر خدمت شما گرهی در کارت باشه، من خدا که رفیق تو بشم و هم نشین تو بشم، قطعا رحمت خواستم شامل تو میشه، قطعا من اون برکات خاص و ویژه به تعبیر عامیانه امروزی VIP، اون رحمتها، اون برکات، اون بالاخره نفحات VIP خودم رو شامل حال کسانی میکنم که با من هم نشین میشن، شامل حال کسانی میکنم که با من می نشینن و یاد من هستند. انا جلیس و من جالس، کسی که با من بشینه. حالا این نشستنه یه موقع سر سجاده است، یه موقع سر نمازه، یه موقع هم است. نه، این معرفت خودش بالاترین عمل انسانه. یک معرفت بالاترین عملی که انسان میتونه انجام بده. در حوزه عمل شما معرفت، در حوزه خدمت شما ارشد رفتارهای عملی انسان، این که یک چیزی یاد بگیری تا اصلا همون نمازت رو ارتقا ببخشی، همون شب قدرت رو ارتقا ببخشید. ناگهان بچه‌ها اگر کسی با سوء تفاهم بره در خونه خدا، اونجوری که چیزی که باید گیرش بیاد گیرش نمیاد. تو شب قدر رفتی در خونه خدا، مثل کسی رفتی در خونه خدا که طلبکاره، انگار یه حسابی با خدا داره که خدا اون حساب رو، خدا انگار یک نستجیر و بالله یک چه میدونم کسی هستش که بد حسابی کرده، هنوز حسابشو با تو صاف نکرده، هنوز یه کارایی از دستش برمی اومده که برای تو انجام نداده و تو باز انگار شب قدر رفتی سر سفره خدا نشستی با این خدا داری صحبت میکنی، بازم دعا میکنی خدایا این نعمتم به من بده، اون کارم بر من بکن، ولی داری با خدای صحبت میکنی که قبلا یه کاری بر تو میتونست بکنه و نکرد. خب این خدا خیلی فرق داره. این خدا یعنی خدایی که بی معرفت داره عبادت میشه. لذا میگن این معرفت حتی میتونه به عبادت شما رنگ و لعاب بده، عبادت شما رو قوی کنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ خب شما وقتی معرفتت بالا میره خدا رو میشناسی و میفهمی چه خدایی رو داری صدا میزنی، چه خدایی رو داری بندگی میکنی. این کاملا برمیگرده معرفت شما. پس ما این بین و طول و اینها و ساعتی از بهشت که خدمت شما بودیم داشتیم این معرفت ها رو جابجا میکردیم. این خدا این لطف به ما میکرد که ما بتونیم یک عمقی رو از ریشه انسان بیایم و نفوذ کنیم. و یعنی که عبادت کردن، بله نماز و روزه قطعا اینا هم انا جلیس و من جالسنی هستش، خب ولی یه مصداقش میتونه این باشه دیگه. چه بسا یک مصداقش این باشه که شما بشینی سر سفره علم، منتها اگر کسی بذاره به علم اجازه بده، چون علم خیلی با ادب رفقا، معرفت و آگاهی عمیق خیلی با ادبه. اگر کسی به اون معرفت و آگاهی عمیق اجازه نده، اون معرفت پاشو تو زندگی تو، توی صحنه ها و سناریوهای سخت و آسون زندگی تو، ماجراهای تلخ و شیرین زندگی تو نمیذاره. لذا من از شما خواهش میکنم امسال هر معرفتی که سر کلاس ها یاد گرفتید، خواهش میکنم که بهش اجازه بدید که بیاد و خودشو در ماجراهای تلخ و شیرین زندگیت نشون بده. بیاد و همه زندگی که شیرین نیست. یه جایی شما نیاز پیدا میکنه به معرفت، لذا این معرفت میاد و دست شما رو میگیره. باید ما اجازه بدیم که این معرفت بیاد و دنیای ما رو بسازه، بیاد و در زندگی ما نقش ایفا کنه، بیاد و خودش کارگردان زندگی ما بشه. این کارگردان زندگی ما خیلی دقیق دارم صحبت میکنم. کارگردان زندگی ما که عرض میکنم یعنی این که کارگردان میدونه دیگه، یه بازیگر وقتی نقش رو اجرا میکنه توی یک سناریوی یک صحنه ای در یک کلامی میخواد منتقل کنه، مثلا یه کلام اینه که آقا فلان حرف رو میخواد در یک جمله بزنه در فیلم، وقتی این جمله رو ادا میکنه ولی آنطور که باید ادا نکرد، کارگردان میگه کات وایسید، این چه وضع حرف زدنه، تو یک حس بیشتری در گفتنه، تو باید اون صحنه رو اونجا رو نگاه میکردی، تو باید علم میکردی بل میکردی. کارگردان یک کات میده، میگه یه بار دیگه شروع کن. معرفت تو زندگی شما نقش کارگردان رو داره. یه جاهایی که سر به زنگاهایی که ما شاید از کوره قرار در بریم، یه جاهایی سر به زنگاهایی که شاید ما کارهایی از دست این انسان و این موجود دوپا برمیاد که از هیچ احد و ناس، از هیچ موجود زنده رو عالم برده میاد، اون کارهای عجیب و غریب که دست انسان میخواد در بیاد، سر اون به زنگاها این معرفت میاد و یه کات تو زندگیت میده، میگه وایسا، یادت رفت مگه فلان چیز رو فلان روز یاد گرفتیم، یادت رفت مگه این قاعده رفتار خدا با بنده هاش رو، یادت رفت مگه. یه معرفت میاد و کارگردان زندگی تو میشه. باید بهش اجازه بدی که بیاد در زندگی و کارگردانی صحنه های مختلف زندگی تو رو انجام بده. اجازه بدید معرفت بیاد و دنیای شما رو بسازه. و وقتی معرفت میاد دنیای شما رو میسازه، باز همینطور لول میره بالاتر و اون رحمت خصوصی که عرض کردم با جلیس و من جالسن ایجاد میشه، اون رحمت خصوصی همینطور هی عمق پیدا میکنه و زیاد میشه. شادی های خصوصی خدا که برای بنده های خصوصیش خدمت شما یهو میاد، خدا بهتون عنایت میکنه، سرورهای خصوصی، شگفتانه های خصوصی و خیلی چیزهای خصوصی که شاید ما الان تو فکرمونم نمی گنجه که آقا این اودیا خدا چه چیزهای VIP به خصوصی در خونه خدا دارن، از خدا چه بریز و بپاشی سر سفرهشون میگیرن، دریافت میکنن، میل میکنن، هم حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی که ما اصلا فکر به ذهن و مخیلمونم نمیرسه. لذا همین رو فرمود که باید یه جایی که فکرتون نمیرسه ما بهتون میدیم، من حیث لایت هست، یعنی از جایی که مخیلت نمیرسه من بهت میدم، ولی تو بیا، تو بشین، تو اجازه بده این معرفت بیاد تو زندگیت. تو قسم نخورده باشی که تغییر نکنی، قسم نخور رفیق که تغییر نکرده باشی. بله ما هیچ وقت تو زندگی قسم از عباس نمیخورم که به حضرت عباس دیگه من تغییر نمیکنم، نه اینجوری نیست، ولی ما بعضی موقع رفته تو وجودمون، انگار قسم خوردیم که تغییر نکنیم، قسم خوردم به حضرت عباس من درست نمیشم، من خب مثلا به این معرفت اجازه نمیدم بیا تو زندگیم. خب اگه اینجوری نباشه آدم، یعنی یک آغوش بازی به آگاهی داشته باشه. نکن تعصب که دارم میگم، این قسم خوردن شاید لایت شدهش سطح پایینش تو زندگی من و شما اینه که تعصبای بیجا داریم. فلانی داری حرفو میزنه، فلان خودش 30 سالشه، چی میدونه، چی میفهمه داری حرفو میزنه. تعصب بیجا دارم تو زندگی، یاد نمیگیرم از اشخاص مختلف. تو از یه بچه هم تو زندگی باید یاد بگیری. تو اصلا بچه که هیچی، تو یه کاغذ پیدا کردی رو زمین، داری راه میری، از کف زمین یه کاغذ پیدا کردی، از همون کاغذ اگر دیدی چیزی نوشته که به دردت میخوره باید یاد بگیری. انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، ببین چی گفته، نبین کی گفته، ببین چی داره بهت میگه. امین حسین دریایی داره میگه بچه هست، سنش کمه، نمیدونم مثلا حدود 30 سالشه، هنوز پخته نشده، نمیدونم، نمیفهمه چی میگه. باشه نمیفهمه، ولی ببین چی داره میگه. شاید یه جمله ای که ایشون گفت، شاید یه جمله ای که بنده حقیر روسیه سرپا تخت این گناهکار، شاید یه جمله ای که تو این لایو های صبحو بتونه زندگی تو تغییر بده. پس آغوش تو باز کن، اینقدر چی میگن، این کتفتو نه، این گاردتو نبند، این گارد بسته باعث میشه که این معرفت وارد زندگی تو نشه. گاردتو باز کن، آغوشتو باز کن، بذار هر چی که میاد وارد زندگی بشه. من تصویر اینستاگرام هم بزنم باز کنم، یه اشکال بذارم خبرس کنم که اگر ما اجازه بدیم که ورود پیدا کنه به اون خصوصی هایی که گفتم میرسیم، به اون رحمت های خصوصی خدا که واقعا گم شده خلقت همینه، گم شده بشر همین خصوصی هاست. یعنی آدرس اشتباه بهتون بدن شما میرید از یه جای سر در میارید که اون جا هم باز اشتباهه. همین خصوصی هایی که در خونه خدا پخش میکنن گم شده بشره و الا فلا غیر از این نیستش، غیر از این نگردید، غیر از این نگردید پیدا نمی کنید. این خصوصیات و گمشده بشر آرامشه. مثلا گمشده بشر بحث آرامش داشتن و نداشتن نیستش. تو اگه بخوای آرامش رو در دنیا معنی کنی که بگی آرامش من در دنیا اینه که بخوابم و بخورم و نمیدونم، آرامش من اینه که مثلا یه جایی توی ساحلی بخوام بشینم پاهامو بذارم تو آب و اینجور داستانا، بخوای آرامش رو اینجوری تو دنیا معنی کنی، اصلا گمشده بشر این آرامشی که تو معنی میکنی نیستش. لذا الان یه بطنی از آرامش رو علم بهش رسیده که میگن موضوع سر آرامش داشتن تو نیستش، اون چیزی که از آرامش بیشتر مهمه حتی زندگی خوب و خوشحال بودن در زندگی هم نیست. زندگی کنم همیشه خوشحال باشم، کی گفته همیشه میخوای خوشحال باشی؟ اصلا کسی بهت اجازه میده تو این دنیا زندگی کنی همیشه خوشحال باشی؟ ما رو گیر آوردی یا زندگی نکردی نمیدونی چی داری میگی؟ همیشه خوشحال بودن هم حتی گمشده بشر نمیدونن. پشت همه ماجرا الان علم روانشناسی روز بهش رسیده. ببینید تو اکت و اون اکت روانشناسی اکت یا مثلا بعضی از روانشناسی هایی که شما میخونید میبینید که در ورق به ورقشون به این رسیدن که شاید مثلا سال 1400 سال پیش اهل بیت ما بهش اشاره میکردن، امروز بهش رسیدن پشت همه اینا آرامش نیست، پشت همه اینها کلمه‌ای به نام رضایته. رضایت، اینکه تو چقدر رضایت داری در زندگی. لذا اگر رضایت میخوای در زندگی برسی، دقیقا این رضایت پشت همون خصوصی های نعمت های خصوصی، برکت های خصوصی خدا برای بندگان خاصشه، این همونجا پیدا میشه. آرامش هم تو بخوای اون آرامش حقیقی شو بهت میدن اونجا، وگرنه جنس بنجل بازار و جنس چینی بهت نمیدازن تو دنیا. این قصه عارف اسب سوار رو من یه بار برای بچه‌ها به مناسبتی عرض کردم، ولی این خیلی مهمه. خب بحثمون سر مباحث جبری خلقت دیگه، ما قرار شد با چیزایی که به جبر در زندگی ما نقش ایفا میکنه قلبمون نلرزه، آرامشمون از بس نره، حالمون بد نشه، که این حال بد تصمیم بد بیاره، که این تصمیم بد رفتار بد بیاره، که این رفتار بد دومینووار عاقبت بد بخواد بیاره. پس چی شد؟ حالمون رو باید خوب نگه داریم در جبرهای تلخی که در زندگی ما اتفاق میفته دیگه، رقم میخوره. درسته؟ اون اسب سوار اون چند یه عارفی بودش که چند نفری داشتن میرفتن، جای توی صحرایی بودن، کداشون میرفتیم از جای رد میشدیم، اون قدیم بود که اسب سوار میشدن و اینها. یه مرتبه این دزدها به کاروان ما زدن و شروع کردن این خورجینا رو بگرد و بزنن و به ما خسران وارد کنن و خلاصه میخواستن ما رو سرکیسه کنن. اومدن کل این اسبا و خورجینا رو اینا رو گشتن، هر چی گشتن دیدن هیچی پیدا نکردن. این عارف اسب سوار عارفی بزرگی بود از خودش دیگه، گفتش که من یه لحظه دیدم یکی از این دزدا اومد پیش اسبم، تا اومد کنار اسبم سری دستشو کرد تو خورجین اسبم، یه کتاب برداشت از خورجین اسبم. میگه تا من این صحنه رو دیدم گفتم تو رو خدا به اون دست نزن، تو رو خدا اونو بذار سرش، اونو ور ندا. میگه این دزد تعجب کرد، چی شد حساس شدی تو یهو؟ گفتش تو رو خدا اینو بذار. گفت آقا این چیه که تو حساس شدی؟ خب همینو هستم ببین، این چیه که تو حساس شدی؟ برگشت گفتش به این دزد نگاه کرد، گفتش که این کتابی که تو داری میبری حاصل عمر منه، حاصل تمام تلاش این چند ده سالی که در زندگی دویدم و خون دل خوردم و استخون خورد کردم، حاصل شده همین یک کتاب، اینو دست نزن، اینو بذار باشه. اون عارف میگه از اون جا به بعد اون تا این جمله رو به اون دوز گفتم، بعدش دوزه برگشت یه چیزی به من گفت، از اون جا به بعد زندگیم عوض شد. گفتش اینو دست نزن، این حاصل کل عمر منه. این حالا من 50 60 70 سال داشت، چقدر که این کتاب رو مثلا عمرشو گذاشته بود در نوشتن این کتاب. گفت دوزه اومد دست کرد برداشت، گفت اینو دست تو رو خدا دست. میگه تا اون گفتم حاصل عمر منه، دوزه برگشت یه لبخند به من زد، یه جمله خیلی عجیب و غریب به من گفت، گفت از اونجا بعد دیگه آدم قبلی نشدم. چی گفت؟ برگشت گفتش که چرا تو حاصل عمرت، حاصل تلاش عمرت چیزیه که یه نفر میتونه از بیرون بیاد و ازت بدزده؟ یه نفر مثل من چرا میتونه حاصل عمر تو رو بدزده؟ یه نفر مثل من چرا میتونه حاصل تلاش‌های همه عمر تو رو ورداره و با خودش ببره؟ میگه یه لحظه نگاه کردم ببینم من چی با خودم درست کردم، حاصل عمر من چی شده؟ یه نفر میاد از من میدوزه میبره، این آرامش من رو هم میزنه، حاصل کل عمر من چیزی شده که یه نفر بیاد از بیرون بدوزه و ببره؟ گمشده خلقت شما آرامش شماست، اون آرامشی که یه نفر میاد و میدوزه و میبره، اون آرامشی که یه نفر میاد و زیادش میکنه، اون آرامشی که داره بالا پایین میشه. خب بابا یه آرامش حقیقی هم ما در عالم داریم که هیچ وقت با اومدن و رفتن و به دست آوردن و از دست دادن و بالا پایین نمیشه. این آرامش اورجینال و ثابت اصل ما این آرامش رو قرار شب قدر پیدا کنیم، ماه مبارک رمضان پیدا کنیم. به فکر این آرامش از امروز که اولین روز سال معنویتون حساب میشه باشید، به فکر آرامش از امروزی که اولین روز برنامه های معنویتون میتونه حساب بشه باشید. آرامش اورجینال و حقیقی که اگر پیدا کنی، اگر داشته باشی، دیگه یه آدم از زندگیت بره به هم نمیخوره، یه دعوا و یه خیانت ببینی به هم نمیخوره، یه اتفاقی که دوست داری بیفته به تأخیر میفته، اون آرامش به هم نمیخوره. اون آرامش، آرامش حقیقی شماست بچه‌ها. آرامش، آرامش حقیقی. گفت دوزه یه لبخند زد به من یه جمله، گفت چرا تو حاصل عمرتو میتونن بیان ببرن؟ بچه من نمیخوام بهتون لبخند بزنم چون گریه داره، ولی میخوام بهتون بگم چرا شما آرامشتون رو میان و خیلی راحت از زندگیتون برمیدارن میبرن؟ چرا شما آرامشتون جوری ساختید، جوری این بنا رو ساختید که میان راحت میبرندش، و یه جوری هم ساختید که یه نفر بیاد یه چیزی به شما بده میتونی آرامش رو بیشتر کنه؟ اصلا این اسمش آرامش نیست. چرا آدرس رو ما اشتباه رفتیم؟ چرا آدرس رو غلط رفتیم؟ جوری رفتیم که تا تهش اگر هم به این چیزی که ما اسمش رو آرامش گذاشتیم برسیم، به اون چیز هم باز میبینیم که سرمون کلا رفته. یه جمله آخرم باشه، حرفی میخوام عرض کنم خدمتتون که ای کاش من حالا از یه جهتی دوست داشتم که این مقدار سنم بیشتر بود، یه سری حرف رو میزدم حداقل انگی چیزی به ما نمیچسبید و حداقلش این بود که قبول کردنش راحت تر بود. من شاید خودم در زندگی سنی نداشته باشم، ولی واقعا اساتیدی که ما تو این چند سالی که خدمتشون زانو زدیم و دیدیم، حالا مختصر زیاد هرچی، از بعضی مختصر استفاده کردیم، از بعضی چندین سال استفاده کردیم، تمامش رو بخواید جمع‌بندی کنیم و بگید، و اون جمله‌ای که شما شاید 50 سال، 70 سال، 80 سال بعد وقتی که موهای سر و صورتتون سفید میشه، موهای خانوما گیسوانشون سفید میشه و کم کم یه چروکی روی گونه‌هاشون هست، یه چروکی روی ابروانشون، یه چروکی روی پیشانیشون هستش، اینا دیگه پیر شدن و دیگه خلاصه یه آدمی شدن که تجربه کردن همه چیز رو، 4 تا پیراهن از ما بیشتر پاره کردن، اونا بهش میفهمن و بگی نه یه نصیحت منو بکن از این جنس جمله ها بهت میگه، من دوست دارم آخر جمله کلاس رو اینجوری تمومش کنم که بگی نه یه جمله یه نصیحت به ما بکن، بعد میگه ننه جون، مامان جون، نمیدونم بابا جون، داستان اینه، دنیا اینه. من میخوام از اون جنس حرفا بزنم و دوست دارم که خیلی به سن من کاری نداشته باشید. من مطمئنم که این جمله از اون جمله طلاییاست که آخر اون هممون بهش میرسیم و دریافتش میکنیم، و اگر کسی دیر بهش برسه قطعا کلا سرش رفته. اون جمله چیه؟ با همه پوست و گوشتون هم اگر مینویسید بنویسید، اگرم قلم و کاغذ جلوتون نیست سخت نگیرید، اینو تو قلبتون بنویسید. بعد از 50 سال، 60 سال، 70 سال برمیگردی یه نگاه به زندگی میکنی، میبینی که اساساً این دنیایی که اومدیم، این مسیری که رفتیم، این چیزهایی که ما انقدر جدی گرفتیم، سفت گرفتیم، سخت گرفتیم، یه نگاه به عمر چند ده ساله و رفته خودت میکنی و نگاه میکنی، میبینی اساساً اصلاً این دنیا، هیچ موفقیتی در این دنیا اونقدر جدی نبود که من فکر میکردم. مجدد تکرار میکنم، نگاه میکنی میبینی که هیچ موفقیتی در این دنیا اونقدر جدی نبود که من فکر میکردم. هیچ چیزی در این، اصلا بابا بالاتر، خود دنیا اونقدر جدی نبود که من فکر میکردم. و یه روزی به این میرسی که دیگه دنیا اونقدر تو رو جدی نمیگیره، دیگه دنیا اونقدر برات ریخت و پاش نداره، دیگه دنیا اونقدر سلامتی بهت نمیده که بخوای بدوی، دیگه دنیا اونقدر نعمت به پات نمیریزه. الان که اینا رو داری بدون هیچ موفقیتی تو این دنیا جدی نیست. سر و تهش رو بزنی 2 روزه و میگذره. یه روز به نفع تو، یه روز به ضرر تو. اون روزی که به نفع تو بود الحمدلله رب العالمین، اون روزی که به ضرر تو بود قرار نیست صبر کنی، قرار اون روزی که به ضرر تو بود هم باز بگی الحمدلله رب العالمین. شکر رو گذاشتن برای روزای سخت زندگی، شکر رو گذاشتن برای روزایی که از دست دادی، قصه خوردی، زمین خوردی، شکست خوردی، بلند میشی میبینی همه وجودت، همه بدنت، همه روحت پر از زخم شده که دیگه نمیتونی بلندش حرکت کنی، شکر رو برای اونجا گذاشتن. اونجا بگو خدایا الحمدلله رب العالمین، خدا دمت گرم که این بلا رو به من دادی و من رو با این جبر زندگی روبرو کردی.